أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب، در بحث فقه تربیت ما رسیدیم به روایاتی که در اینجا در رابطه با بحث رشد وجود داشت. ما تا حال چند دسته روایات رو ذکر کردیم. روایاتی که اخیراً در اینجا وجود داشته، روایاتی بودی که ناظر به این بود سفیه را غیر رشید معنا کرد. در روایات صحیح السندی که قابل استناد بود، مشکل به اینجا برخوردیم که در روایات صحیح السند، روایاتی که رشد را معنا کند در میان اونها وجود نداشته. زرز کردیم برای این امر ما مجبوریم که به خود معنای رشد از طبق آیه و روایت مفسره رسیدیم که صفی غیر رشید است، و اگر کسی به سن رشد برسه از صفا و مجبوریت صفاحت میاد بیرون. خب، رشد رو در کتب لغت فراهیدی کتاب العین جلد 4 صفحه 242 رشد رو نقیض الغی معنا کرده و اون رو نقیض الزلال. اینجا از گفت صفاحت آمدیم به رشد، رشد رفته رو با نقیض، یعنی با بعضی از اون مفاهیمی که عرفاً وضوحی دارن این مشکل درش به وجود میاد. لغویین برای بیانش مترادف‌های واضح‌تری نمیتونن پیدا کنن و شرح الاسمی بدن، مجبورم به زده نقیز. ما تو مفسده و مصلحت هم همین مشکل رو داریم که اینو نقیز الغی و نقیز الزلال معنا کرده. جوهری هم سها جلد 2 474 الرشاد خلاف الغی. موجب مقاییس میگه رشد یک معنا بیشتر نداره. هو یدل علی استقامت طریق، کسی که کارش راهش درسته، اون شیبه و روشی که داره تو هر چیزی میره به واسه طریق، به طریق استقامت و طریق داره، اون راه به اصطلاح درست مستقیم. این تو معانی دیگه که رفته، بر همین کسی که تو هر شأنی اون استقامت لازم رو، اون صحت لازم رو داشته باشه. لذا ابتداعا پس رو استقامت و طریقه، رو راهی که این راه راه مستقیم صافیه اونجا وضع شده، اما بعدا آمده در موارد دیگر به کار رفته. در هر امری که بر طریق درست خودش مشی کنه میشه رشید، کسی که از اون طریق درستش تخلف کنه میشه غیر رشید. لذا به گمراهی، یعنی گمراهی از اون استقامت و طریق راه درست. آدمی هم که غیر رشیده، یعنی تو معامله، تو کار، تو چیزا دیگه شون راه درست رو طی نمی کنه، خلافش رفتار میکنه، پس میشه غیر رشید. ازشون میگه فل مراشد مقاصد الطرق و رشد و رشد خلاف الغی. در مفردات هم الرشد من الغی، میگه اون آیه رو ذکر کنه تبین الرشد من الغی، ایشون همین تقابل رو تو مفردات همین رو به اصطلاح راغب دارن. تو آیه قرآن هم در سوره بقره این تقابل رو ایجاد کرده، 256 قد تبین الرشد من الغی، این غی و رشد رو در مقابل هم قرار دادن. ما تو روایات کافی هم داریم که جلد 8 صفحه 150 روایت مفصلی است، بعد میگه قال له رسول الله فانی اوسیک اذا انت هممت به امرن فتدبر عاقبته. پیامبر توضیح فرموده هرگاه وارد کاری میخواه بشید عاقبتش را تدبر کنید، بیاندیشید. فاین یک رشدن فمزهی، اگر دید عاقبت این کار عاقبت اینی که فمزه، اون امضاش کن، نافذش کن و برو. و این یک غیین فانتهیان، اگر دید آخرش گمراهی زلالت غیه، خب از او منتهی بشو، بازدار خیشتن را از او. لذا غی رو هم باز تو لغت غی گفتن هو خلاف الرشد، اما و ازلام الامر یا فساد الشیء. لذا غی و رشدی که مقابل هم هستند، این غیر و جهل به هم، جهل به یک امر و گمراهی، زلالت، مانند اینها معنا کردن. لذا میگه مصباح المنیر میگه الرشد از صلاح و هو خلاف الغی و الزلال و هو اصابت الحق. پس رشد شد استقامت الطریق در هر چیزی، اصابت الحق، به شیوه خود رفتار کردن. لذا مرحوم شیخ طوسی وقتی که رشد در کتاب خلاف جلد 3 283 الی 284 رشد رو معنا میکنه، میگه و ان یکون مصلحا لماله عدلا فی دینه. میگه رشد، رشید کسی است که در مالش مصلح باشه. اون صلاح رو که مصباح المنیر فیومی گفت رشد و صلاح، پس رشید میشه مصلح، کسی که به صلاح، به درستی رفتار کنه در مال خودش، و همچنین عادل در دین که بحث دیگری است. لذا اینجا بحث میکنن که آقایون رشد را از بعضی اهل سنت مثل مالک، ابی حنیفه، احمد بن حنبل که رشد از صلاح فی المال خاصتن، که رشد رو به همین رفتار بر مصلحت مالی معنا کردن، همون تعریفی که مرحوم شیخ طوسی هم در اینجا داره. مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه در تذکره جلد 14 203 میگه همین معنا که الرشد فی المال خاصه، میگه هو المعتمد عندی. این معنا معنای معتمده که رشد یعنی اون رشید بودن در امور مالی، به مصلحت و استقامت و درست رفتار کردن در امور مالی. میگه لقولی تعالی فین آنستم من هم رشدن فتفعو الیه منوال هم. میگه اینجا خدا رشد را با مسئله مال کنار هم آورد، این مناسبت رشد و مال. پس اینجا رشد، رشد مالی است. از ایشون میگه رشدی که معتبر است اون رشد صلاح در مال است، درست رفتار کردن در امور مالی است. شهید ثانی هم در مسالک جلد 4 صفحه 148 ایشون هم میفرماید که لیس مطلق الاصلاح موجبا للرشد بل الحق ان الرشد ملكه نفسانيه تختزي اصلاح المال. میگه رشد ملکه نفسانیه، اما نه مطلق ملکه نفسانیه که رو به صلاح در همه امور، نه، اون ملکه نفسانی یه حالتی است که رشید بودن انسان به یک حالتی میرسه در اون تعقلش، در نفسش، که چی باشه؟ که اصلاح مال کنه. و تمنع من افسادهی، یعنی افساد مال، و صرفهی فی غیر الوجوه اللائقه به افعال العقلا، مال رو در امور ناشایست هزینه نکنه، مال رو تو امور شایسته ای که عقلا میپسندند ایشون بیاد مال رو هزینه کنه. پس مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه یلی، مرحوم شهید سعد، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیهم، اینها آمدن رشد را به صلاح در مال معنا کردن، کما اینکه قبلا هم خوندیم از این حضرات که سفاهت رو هم به امور مالی معنا کردن، مقابلش رشد رو هم، رشد در امور مالی اینا معنا کردن. پس در اینجا بحث سفیه در این دسته سوم از روایات شد غیر رشید، و رشد رو هم در لغت آمده اون استقامت طریق، کسی که به نحو شایسته و درست و صلاح رفتار کنه. لذا این لغت رشد هم و رشید هم در لغت همانند لغت سفه و سفیه در کجا به کار رفته؟ در مطلق، کما اینکه صفی مطلق خفت العقل و نابردباری و ناشکیبی در امور بود، رشد هم مطلق رفتاره بر اساس صلاح و استقامت و طریق و درستی معنا شده. اما هر دو، چه صفه و چه رشد، زمانی که در لسان فقهی میاد در لسان فقهی تفسیر شده به سفاهت و رشد در امور مالی. خب از ما در روایات در این دسته سوم از این روایات اومدیم، روایات رو اونچه که برداشت کردیم این بود که روایات ما گفت سفیه غیر رشید است و رشد هم در لغت معنی مطلق مسائل صلاح و استقامت و طریق تو روایات مالی نداره. البته فقها که به تعریف میرسن دوباره میان اون هم به معنای صلاح در امور مال او رو برداشت میکنن و این قید رو در اینجا میزنن فقها. پس این نکته همچنان در اینجا باقی است که در لسان فقها این قید وجود داره، اما در ما باشیم و لغت و آیه چنین قیدی نیست، مگر کسی از اون تناسب حکم و وضوع اینا بخواد اشاره کنه که بعداً بهش میپردازه. طایفه چهارمی که ما در اینجا داریم، این طایفه چهارم روایاتی است که در رابطه شامل موضوع ما ادعا میتواند بشود که میشه، اما گرچه مستقیماً به عنوانهی سفیه رو معنا نمی کنه یا رشید را. کافیست جلد 3 صفحه 542 محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله امرأتون من اهلنا مختلطه علیها زکات، فقال ان کان عمل به فعلیها زکات و ان لم یعمل به فلا. میگه زنی است در از اهل ما از خاندان ما که این مختلطه هست، قاطی کرده به زبان فارسی امروز، خلط میکنه مسائل رو، علیها زکات، تکلیف داره که زکات باید پرداخت کنه نسبت به اصل مالش. فقال ان کان عمل به فعلیها زکاتون، میگه اگر کسی بیاد با مالش کار بکنه خب باید زکات پرداخت بشه. ولم یعمل بفلا، اگر به این مال عمل نمیشه، مضاربه عامل نداره، مضاربه بهش بسته نشده، خیر. خب در اینجا آمده این روایت رو، سندش محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ما داریم معروف به نام محمد اسماعیل بزیع که این مقدمه بر فضل ابن شازانه و از امام صادق و اینا نقل مستقیم داره، اما محمد ابن اسماعیلی که قبل از فضل ابن شازانه و روایات متعددی از فضل ابن شازان نقل میکنه، اون روایت محمد ابن اسماعیل بندقیه، محمد اسماعیل بندقی یا بعضی بندار معنا کردن، که این محمد اسماعیل بندقی که راوی از فضل ابن شازانه، میگن چند صد روایت از این طریق در معجم الرجال آقای خویی اگه اشتباه نکنم جلد 16 صفحه 362 ایشون داره که از فضل 758 مورد شاید میگه روایت از این طریق آمده و ایشون شیخ کلینیه، به عنوان مشایخ کلینی از کسانی است که مورد اعتماد است. نجاشی هم در صفحه 306 رجال ایشون میفرماید که به اصطلاح میاشن نجاشی در صفحه 306 رجال به خود فضل میرسه. بس اون قضیه تمام شد، ایشون شد محمد اسماعیل بندقی از مشایخ کلینیه، چون مشایخ کلینیه از اون جهت توثیق عام داره. اما فضل ابن شازان هم خب نجاشی در صفحه 306 ایشون رو بالاخره از اصحاب امام رضا نقل میکنه و ثقه است، از فقها و متکلمین مشهوره و از کسانی که جلالت قدرش در طایفه شهرت خاصی داره. عبدالرحمن ابن حجاج هم نجاشی در 237 این بجلی کوفیه، این همون به اصطلاح بیاع فروشنده صابری معروف ایشون، و در رابطه با خود ایشون از کسانی است که میگه با امام ملاقات امام رضا رو هم درک کرده و ثقتون ثقه ثبتن و وجهن، آدم دقیقیه و از وجوه بوده و از این جهت مورد اعتماد هست ایشون. پس در اینجا هم در این روایت سندش مشکل نداره، روایت معتبر و صحیح هست، اما عمده مشکلی که در این روایت هست در مراد من المختلطه هست، که مختلطه رو ما چی معنا کنیم؟ گاهی مختلطه یک معنای عام می دارد که یشمل السفیه، که اینجا داره که رفع تکلیف داره در روایت ازش میکنه، یا نه که بعدا در حکم به درد ما بخوره، یا یک تفسیری بشود به یک معنای شامل سفیه بشه. اینجا مختلطه رو این معنا کردن به کسی که فساد در عقل داره، در عقلش خلط کرده، و ما قبلا گفتیم سفیه به این معنا نیست. از این روایت در اداد روایاتی است که یکی از اون مراتب جنون رو میگه، یا معتوه را که شدت اون ذهاب عقل درش هست در مرتبه قبل جنون شامل او میشه و برای اونجا به کار میاد، اما برای بحث روایت بحث سفیه نه مفهومن و نه مستاقا این شامل سفیه نمیشه. روایت دیگه اینجا هست، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار عن حسین ابن سعید عن محمد ابن فضل عن موسی ابن بکر قال سألت ابو حسن عن امرأة مصابه و لها مال فی ید اخیها هل علیه زکات؟ فقال ان کان اخوها یتجر به فعلیه زکات. اینجا میگه بر خودش زکات نیست بر این امرأة مصابه، اما اگه برادرش مضاربه میکنه و داره کسب درآمد میکنه بر او در اینجا زکات هست. این روایت سند دیگری هم داره که ان اصحاب عدت من اصحاب ان سهل بن زیاد ان احمد بن محمد ابی نصر، اون سهل که صحیح است، محمد بن ابی نصر حضرتی اینم مورد وسوقه، اما محمد بن سماعی موثقه است واقفی اما مورد وسوقه قبلا ذکر کردیم، اما موسی بن بکر عن عبد صالح، این روایت هم از موسی بن بکر عبد صالح امام موسی کاظمه. این موسی بن بکر هم در روایات متعدد موسی بن بکری که از ابو الحسن نقل میکنه موسی بن بکر واسطیه در محاسن جلد 2 356 کافی جلد 4 279 رجال نجاشی، اینا سألت و ابوالحسن سألت و ابوالحسن داره، رجال نجاشی رجال شیخ طوسی 343 میگه اصل و کوفی واقفی لهو کتاب که از امام صادق هم میگه شون نقل روایت داره. رضا این در فواید الرجالیه خاتون آبادی مازندرانی 146 ایشون به موسی بن بکر که میرسه ذکر میفرماد که این گرچه واقفید الا انه من خاصت الکاظم و بتانته و ثقاته المعتبرین عنده. روایاتی هست دیگه، اون روایات رجوع به منابع هم نجاشی دیگران آوردن که روایاتی است که دلالت میکنه بر حسن اعتماد امام به ایشون و به نوعی متحشو و ثقه بودن ایشون رو عند الامام میرسانه. رضا آقای علمای معاصر هم من اجلا از موسی بن بکر نقل روایت کردن، مثل محمد بن بسن بزنتی که اینجا هست، جعفر بن بشیر، حسن بن علی و شاه، صفوان بن یحیی، علا بن رزین، علی بن ابراهیم بن هاشم، علی بن حکم، ابن ابی عمر، اینا کسانی هم که به ایشون اعتماد کردن و از این طریق وثوق به موسی بن بکر ثابت میشه. پس از این جدین روایت هم میشه روایاتی که مورد اعتماده، اما بازم مشکل در دلالت این روایت هست. امرأة مصابه، مصابه رو در کتب لغت مثل اون بحث قبلی که امرأة مختلطه، مختلطه رو کتب لغت مثل قاموس، مثل سها جلد 3 صفحه 11 24 این مختلطه رو فاسدتون فی عقلها معنا کرد. قاموس المحیط جلد 1 899 خلطه خلط را مشکل عقلی معنا کرده بود. در مصابه هم که اینجا هست، این هم باز مصابتان فی عقله یعنی مجنونه معنا میکنن، کسی که به حد جنونه یا غریب به جنونه، جنونه که انه و مجنون، باز میشه همون معتوی ما. سها جلد یک صفحه 165، لسان جلد یک 537، ماده سببه. پس مصابم مثل مختلط که هر دو روایت جالبه در باب زکات بود، اونم که مزاربه با مالش کار کنن، و یکی مصابه گفت یکی مختلطه گفت، که در لغت هم این دو غریب به هم معنا شد. پس این دو روایت هم اینجا مفهومن و مستاقن به کار نیاید. خب فتح السلام الهنا، ما آمدیم تا چهار دسته روایت ذکر کردیم. میکسی روایاتی که سفه را به نحو کلی معنا میکرد، اون خفت و عقل و در راستای معنای لغت بود، که سفه سفاحت، خفت الهن، نقیز الهن، خفت در حرکت و در مستاقن به جه، کسی که ناشکی به در رفتار داشته باشه، به این معنا آمد که بر خفیف العقل هم تطبیق داده شده بود تو لغت. رضا این سفاحت رو به رأی و به دیدگاه و به امور مختلف نسبت دادن، هر چیزی که خفتی، یک سبکی، یک نابردباری درش باشد. در روایات دسته دوم آمدن همین در همین سیاق بعضی روایات ما رفتن، که میشه دسته اول یا دوم، روایاتی که در سیاق لغت هست، اول میشه سیاق لغت رفتن، یعنی اونها هم آمدند سفه رو در برابر حلم، الهلم و فدام و صفی، یادتون روایت حدود عقل و جهل، الهلم و ضد دعا سفه، تو همون مسیر مشی کردن که این دو رو مقابل هم قرار دادن. یا صفا الحق قال یجهل الحق و یطعنوا على اهله، کسی که جهل ببرزه. پس یه دستی از روایات اومده بودن صفی را در استعمالات مختلف به معنای همون ضده نابردباری، خفت در عقل معنا کردن. دسته دیگه از روایات، روایاتی بود که مثل اون عبدالله ابن سنان اومده بود مطرح کرده بود سفاحت رو در امور مالی، الا ان یکون صفیهن او ضعیفن فقال و مصفی قال الذی یشتری الدرهم به اضعافه و ضعیف و الابله. پس دسته دیگر آمدن سفاحت رو به امور مالی ربط دادن و به این معنا گرفتن. و همچنین معتبره محمد ابن سنان بود کما حضر علی السفیه ان یطفع علیه ماله لما یتخفف علیه من افساده حتی یعنس منه رشده، که این روایت هم اومده بود بحث خوف بر افساد مال معنا کرده بود، که در امور مالیه. پس سفیه را اومدن کسانی که عدم تدبیر و تعقل لازم در مسائل مالی دارن معنا شده. دسته سوم روایاتی بود که سفیه و عدم الرشید، این دسته سوم عدله هم از آیه و روایت، که این تقابلی که بین سفیه و رشید ذکر شده بود که شد سفیه و غیر الرشید، و رشید هم چون که در روایات روایتی که صحیح السند بود ما پذیرفتیم معنا نشده بود، برخی روایات رشید معنا شده بود کسی که وثوق نیست، حفظ و مال ندارد، در اداد دست دوم بود، اما اونا سندش مورد قبول واقع نشد، لذا اینجا شد غیر رشید. و غیر رشید هم در همون معنای مطلق لغویش استعمال شده، و این کسی که اون استقامت بر امور و بر کارها صلاح کار رفتار نمی کنه. پس این شد مفاد دسته سوم از روایت. چهارم هم که اجنبی از بحث ما بود و عنوانی احتمال منجا ذکر کردیم و بهش کاری نداریم. خب از این مجموعه روایات ما بود. پس از لغت در رشد و صفحه همون مطلق خفت و نابردباری و بی تدبیری در مال، بی تدبیری در امور، و رشید کسی که دقت داره، صلاح رفتار میکنه و استقامت در امور داره، کار رو درست به شیوه خودش انجام میده. این شد صفی و رشید در لغت. اما فقها با توجه به این آیه و روایاتی که تفسیر آیه کردن، هم در صفاحت و هم در رشد هر دو رو به امور مالی معنا کردن، و ما هم روایاتی که در حکم در او داشت در همین اداد درش عقد شده بود. این روایاتی که ذکر و حکم میکرد و محجوریت میکرد، مسائل مالی در اونها مطرح شده و در این اعداد و این سیاق اینها بودن. رضا عرض کردم که مرحوم شیخ که رحمت الله علیه میرسه اینجا بخواد معنا کنه، سفیه و رشید رو میاره تو اساس سلاح مالی. مرحوم علامه خوندیم در قواعد هم جلد 1 صفحه 168 میگه امر رشد و کیفیت نفسانیه تمنع من افساد المال و صرفی فی غیر وجوه لائق به افعال عقلا. اومد تبی تذکره در قواعدش هم مرحوم علامه میفرماید. به صفیه هم میرسه در صفحه بعدیش جلد قواعد جلد 1 صفحه 169، اون 8 بود این 9، میگه اما صفیه و اول لذی یصرف و اموال او فی غیر وجه الملائم لافعال عقلا. یعنی هر دوتا رو هم در رشد و هم در صفحه مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه هر دو رو میاره به کسی که در امور مالی درست رفتار نمیکنه و رشید کسی که در امور مالی به صلاح و درست هزینه میکنه. هر دو رو به این نفعشو معنا کرده. بذار اینجاست که مرحوم نراقی قبلا تو اوائد خوندیم، اوائد الایام صفحه 525، اونجا مرحوم نراقی فرمود که مراد علما من السفیه المهجور علی فی التصرفات المالیه وی در لسان فقها سفیه تصرفات مالی، که همون مراد است فی قولی سبحان ولا تؤتوا السفهاء اموالکم یا و این آنست و منهم رشدن فتفه و لیهم اموالهم فیکون ما ذکرهو بیانن لسفیه المخصوص. یه پس به لسان فقه میرسیم سفاهت یه معنای مخصوصی پیدا کرد. تو لغت دیدید هم سفه و هم رشد قلم روی وسیع تری داشت، مطلق بود از امور مال. لسان فقها با توجه به این آیه و با توجه به اون دو دسته روایتی که ما دسته دو و سه ذکر کردیم مقید به امور مالی شده بود، لذا فقها هم سفیه رو و مقابلش رشید رو مخصوص کردن به امور مالی. میگه لا مطلق السفیه، تو لسان فقه ما متأثر از آیه و روایت مطلق السفیه به کار نمیره، پس اونی که موضوع حکمه مطلق السفیه نیست، سفیه خاص است. و یکون عرف من فی السفیه متطابقا، پس اینجا ایشون میگه در معنای عام عرف فقهی در راستای، یکم تعبیر ایشون تعبیرش دقیقی در متن نباشه اما در جرود معنا کنیم، در راستای لغت هست کمون خفیف العقل، اما یک مخصوص شده نه مطلق سفی، خفیف العقل در امور مالی، پس در اون راستا هست، اجنبی نیست اما شده اخص، یه تزدیقی تقییدی در او ایجاد شده. ازایشون میگه یا ما اون رو در راستای او میگیریم، این چون دو تعبیر داره، میگه فقها در همون راستای قید زدن پس معنا عوض نشد، عرف فقه و عرف لغت یکیه اما یه قیدی اضافه داره، تطبیق کردن به یک معنای خاص. یا میگه بگید نه این تطبیق نیست، بالاخره قید زدن یه معنا جدیدی درست میشه. میگه یا بگید و یمکن ان یکون هازا اصطلاحا و عرفا منهم خاصه، این یه عرف خاص شده، بگیم در لغت مطلق السفیه و مطلق الرشید است، در فقه سفیه مالی و رشید مالی، این دو کلمه در این دو به کار رفتن. پس و یمکن ان یکون هازا اصطلاحا و عرفا منهم خاصه، که بگیم یه عرف خاصی شکل گرفته برخلاف لغت، حیث ان السفیه و المختلف ان السفیه المختلف فی بعض الاحکام لغیره و هازا نوع سفیه که مختلف یعنی وارد شده و موضوع حکم شده اینه، اون مطلق و سفیه موضوع حکم نیست، هر کسی که مطلق خفت عقل دارد مطلق یک رشدی دارد اینا موضوع حکم نیست، موضوع حکم اینه. پس رضا فقهای عرف خاصی در فقه ما به پیرو به روایت دست دو و سه و آیات اینجا شکل گرفته. بعد میگن ملخص انه لا شک فی ان معنی السفیف اللغه و خفیف العقب ناقصه ولا شک فی ان السفیه الذی حکم الفقها به هجره و مفسد المال و مزیعه. پس این دو مسلمه، تو لغت اهمه تو فقه اخسته، فهم ما یکون معنی السفیه واحدن یا صفیه یکی میگیریم، یه مصداقشو میگیریم. واضح تعریف المصطلح یکون لصفیه المأجور علیه فی المال. فقها اینجا تو ابواب مالی فقط دارن صفیه مأجور علیه رو ذکر میکنن، صفیه مالی دارن ذکر میکنن. میشه دو راه داریم، بگید در فقه و لغت یکیه، یک معناست، اما فقها در ابواب مالی دارن صفیه مالی در مقام بیان مراد از صفیه مالی هن، نه مراد در مقام بیان معنای صفیه هن. این یه حمل انجام بدیم. او یکون لو اطلاقان، بگیم نه دو تا اطلاقا، دو استعماله، یک صفیه لغوی داریم و الاخر العرفیه الخاصه للمتشرع، و یک صفیه در عرف متشرع و روایات داریم. میگه بس این دوتا، یکی از این دو راه داریم، اما در نتیجه روشنه اون صفیه که موضوع حکمه همین صفیه خاصه و چیز دیگری در اینجا نیست. اینشون بعد توضیح میفرمان. پس این جنبندی مرحوم معقل عراقی به ما کمک میکنه که یک احاطه به این مجموع روایات ما پیدا کنیم. مرحوم معقل نجفی صاحب جواهر هم ایشون هم نکته داره، جلد 26 صفحه 48-49 یه بحث خوبیشون داره، به این متنشو میخونم چون افاده داره کلی بحثی که رفقا هم داشتن توی مواردی که معیار در لغت و عرف و اینا چیه. ایشون اینجا بحث خوبی مطرح میکنه، میگه اون در باب هجر میگه نکته بعدی که برای رفع حج نیاز داریم و رشد فی المال، کسی که رشد در مال پیدا کنه رفع حج میشه، بلا خلاف نجد و فی بل اجماع به قسمه علی بل کتاب و سنت دالتون علی عیدن ول مرجع. خب این تا اون حکمشو کار نداریم. ول مرجع و فی تا این رشد، رشد از کجا بفهمیم طرف رشید است؟ میگه العرف. میگه خب خدا گفت رشد و این آنست و منو رشدن، این لفظی بودیم تو عرف. کما فی غیر این من الالفاظ التي لا حقیقت شرعیه لها ولا لغویه مخالفتن للعرف، جایی که حقیقت شرعی نداریم یا حقیقت لغتی مخالف عرف نداریم، اینجا معیار عرفه. پس سه چیز اینجا مطرح کردیشون، یه حقیقت شرعیه، یه حقیقت لغویه، یه حقیقت عرفیه. این دقیق بفرمایید، این متنش بحث ایشون بحث خوب و دقیقیه. اینجا میگه مرجع عرف است، اسمش حقیقت عرفی، در جایی که البته لغت مخالفش نباشه و ما حقیقت شرعی هم نداریم در اینجا. لذا ایشون میگه اونجا در کشاف و دیگران ذیل آیه گفتن الرشد الهدایه و القاموس گفته الاهتدا و النهایه و سها گفتن خلاف الغی، المفسر فیه ما به زلال غیم رفتن به زلال بدن معنا کردن، این لا ینافی ما ذکر الاصحاب فی المقام. این حرفای لغوی این خلاف برداشت فقها است. اینا گفتن هدایت، اهتدا، خلاف الغی یعنی خلاف الزلال، فقها میان رشید یعنی کسی که به صلاح مالی رفتار کند، درست هزینه کند. میگه لا ينافي ما ذكر اساف المقام اذ هو بالنسبه الى خصوص المال. اینا دارن رشید در مسائل مال معنا میکنن، خو قید زدن. ولو سلم فالعرف مقدم على اللغه عندنا، چون میگه اگر تعارضی بین لغت و عرف شد، میگه عرف مقدمه. میگه پس نکته که من صاحب جواهر داره مطرح میکنه اینه، این نکته دقیقه. میگه ما یه معنای عرفی داریم که کهنهشون میگه از معنای عرفی خود عرف بهش وجدان داره، ارتکاز داره. یه معنا لغت داریم که از عرف گذشته بوده. حالا اگر بین آنچه لغویین ذکر کردن و عرفی که جاری و ساری مستمر است تعارض ایجاد شد، ما برداشت لغویین رو مقدم میکنیم یا اون معنای عرفی مرتکز را؟ ایشون میگه اون معنای عرفی در مقام که معنای عرفی مرتکزه، این معنا معنای مقدمیه. کما حررناه فی محله و علی کل حال فاون یکون مصلحا لماله. این آقای رشید کسی که مصلح ماله، یعنی همون صلاح لغت رو گرفت، قید مالی بیستن. و قد قیل که انهو تفهد بهی عباراتهم، بعضی علما فرمودن که مصلحا لماله تفهد، یعنی فراوانه. فقها همه همین معنا رو کردن از رشید، این رشید مالی. بل عن تنقیح، یعنی تنقیح الرائه فاضل مقداد، که انه لا شک فیه عند العرف. رشید یعنی رشید مالی، کسی که تو مسائل مالی درست رفتار میکنه، به این میگن رشید. و مجمع البرهان فرمود و هو ظاهر المتبادر منه عرفا، کسی که صلاح مالی دارد این معنای رشید است و ظاهر متبادر عرفی است، تبادر عرفی همین از کلمه رشید. و انه هو الذی ذکر الاصحاب، اصحاب معنای رشید را می رشید مالی، کسی که به صلاح مالی رفتار میکنه ذکر کردن. و ان مجمع البیان انه العقل و اصلاح المال، ایشون هم فرموده رشید کسی است که عقلش تعقل داره، درستی داره و اصلاح مال داره. و اول مروی عن الباقر و عن مجمع البیان عن الصادق فی تفسیر آیه انه اصل مال، که همون اشاره به روایت نظر مرسله حضرت داره که ما به خاطر ارسالش اینو نپذیرفتیم. پس در اینجا صاحب جواهر میگه ولعل مرجع الجمیع الى شیء واحد و هو ما صدق علیه عرفا انه رشد به نسبت الى المال. پس میگه این بحث رشید در این لسان فقهای ما در معنای عرفیش اینها آمدن رشد مالی مطرح کردن. الا ان قاعدتهم فی مثل هذه الالفاظ الراجع الى العرف عدم التهدید العام. میگه یک قاعده واقعی اینه که این مفاهیمی که احاله به عرف شده دقیقا در پی تعریف دقیقش و تامش نبودن، اتکالا علی به عرف عاده. عرف میفهمه رشیده نیشی صفیه نیشی، بل و بما لا ینافی بعض المقامات تهدید و علا وچه تام. حالا چه بسا تعریف هم کردن مشکلی درش ایجاد نمی کنه. لذا ایشون میاد میگه پس اون چی که آقایون اومدن و در ادامه افل میگه و من هنا قد عرفت تفسیر و ما سمعت افل قواعد و ان غیره انو کیفیت تمثانیه تمنع من افساد المال و صرفی فی غیر وجوه اللائقه و افعال اغلا و کثیر من هم فسره به اصلاح قد اخذ الملکه فی مقام الاخر. یه ملکه بر اصلاح اینجوری معنا کردن. پس در اینجا شو میگه این قیودات دیگه بعضی آقایون معنا کردن و جمیع زادکه این در تعمل فضول و وفاء العرفی مصداقه. میگه خیلی مواردش هم نشیم، نیازم نیست، عرف خودش میفهمه این چیه، یک اتنابیه که بهش نیاز نداریم. بعد میاد اون حرفایی که مرحوم مثلا مرحوم شهید ثانی در اینجا میزنه و بحثایی داره، اصلاح مالی رو میاد مطرح میکنه، قیوداتی میگه اونا ما در همین مقدار قبولش داریم و بیش از اون رو درش اشکال میکنیم. ولی بعضیش با مرحوم صاحب مسالک داره، حالا اون اشکال و جوابش بمونه برای بعد. پس تا اینجا این نکته مطرح شد که ما 4 دسته دلیل و روایات ذکر کردیم. دسته 2 و 3 اومد صفیح و رشید رو به امور مالی تطبیق داد و صفیح در روایاتی که موضوع حکم شده بود این صفیح مالی بود و این معیار در اینجا قرار گرفته بود در این 2 دسته روایات. لذا فقها هم با توجه به آیه سوره نساء این صفیح رو صفیح مالی معنا کردن و مرحوم محقق نراقی حرفش این بود که بالاخره صفیح در لسان فقهای ما صفیح مالیه، رشید در رشد مالیه، این هم متأسس روایاته یا در راستای لغتی مصداق خاصه یا یک عرف جدیدی شده. یه نکته داشت مرحوم محقق نراقی، دقت بفرمایید. مرحوم صاحب جواهر نه، یه حرف دیگه ای داشت، اون تیکه اول شقه اول محقق نراقی رو به یک معنا تقویت فرمود. ایشون فرمود نه، اصلا عرف همینه، این عرف خاص متشرعه نیست. دقت بفرمایید فرق کلام مرحوم نراقی و مرحوم محقق نجفی صاحب جواهر، اینا 2 تحلیل دارن. محقق نراقی این رو میپذیرفت که بگیم که صفیح برخلاف لغتش در لسان متشرعه، در ادله، در لسان فقها معنای خاصی پیدا کرد، ما یک عرف متشرعه داریم. اما مرحوم صاحب جواهر زیر بار این حرف نرفت، فرمود عرف معنای عرفی صفیح و رشید همین معنای صفاحت و رشد مالیه. لغت عامه، اما در عرف این دیگه متعارف شد. حالا بگو ولو مجازن، این استعمال شایع شد و کلام هم به معنای لغت نمیشه هم به معنای عرفی میشه، یعنی سفیه مالی. کسی دو امور مالی دقت ندارد. پس این دو تحلیل از این مجموعه روایاته. این نکته نکته بسیار دقیقی است که یه تحلیلی ما از محقق عراقی پیدا کردیم آوردیم که ایشون دو شق کرده بود، یا گفت در راستای لغت است اما یک قیدی خورده، یا این کسی نه یه عرف متشرعه شده. صاحب جواهر میگه نه این عرف متشرعه نیست، این همون عرفه. شعاره واگذار کرد به عرف، گلاتو تو سفها الا آنستم من هم رشدن. سفیه و رشد و احاله کرده به عرف، عرف این میداند و فرق است بین عرف و لغت. عرف میگه کجا میگید بین فرق عرف و لغت؟ لغت که آن بود و لغت هم شد حاکی از عرف زمان نزول باشد. شما میگه نه ما این تبادل رو داریم، این تبادل با استصحاب قهرایی سر نمی صاحب جواهر نگفت و امور دیگر بعد اینو استصحاب کنیم به گذشته متصل بدانیم، مثل همه لغتی که امروز تبادل رو داریم و حجت میدانیم. و این تبادل معنای همین خاص صفحه مالی و رشد مالی اینها درش عقص شده. حالا این دو تحلیل در جای خودش محفوظ هست تا ما ببینیم میان تحلیل باید چه داوری بکنیم. حالا یه کلامی مرحوم امام دارم اونو من فردا باز نقل میکنم که ببین در اینجا این داوری کنیم، که این نکته نکته کلیدی و خیلی راهگشاست. این بحث روش شناسی در استفاده عرف و لغت دیگه. اینم دوستان میدونن کتاب های علی دوست جا دیگه رجوع بفرمان، البته که تا شب زحمت بکشن خوبه که ما هم ببینیم اون رو، که در این رابطه تعارض لغت و عرف ایشون تو کتاب فقه و عرفش مطلبی داره، اینو تو گروه اشتراک بذارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.